که شما
وحلل عقدة من لسانی يفقه قولی لا ينطقنی بالهدى والهمن التقوى. هدیه پیشگاه صدیقه طاهر سلام الله علیها صلواتی و رحمت در مباحث تاریخی برای بحث از این که سقیفه چه اتفاقی افتاده کارهایی باید صورت بگیره. یکیش اینه که میخوام عرض کنم گزارش رسمی که توسط حکومت بانی سقیفه بیان شده مشهورترین گزارش در اخبار تاریخی هست. این گزارش رو وقتی بررسی میکنید میبینید در همه جا تقریبا اومده و چون به صورت رسمی عمومی بیان شده منتشر شده تقریبا همه منابع بهش پرداختن. الان اگر حتی شیعیانی که راجع به سقیفه دارن کار میکنن کتابشون رو نگاه کنید مثل مرحوم علامه عسکری رحمت الله علیه به عنوان مثال میبینید که از این نقل استفاده کردن. ما در نقدهای تاریخی یکی از مهمترین نکات که باید بهش توجه کنیم یادتون باشه این بود که اقراض گوینده و اقراض منتشر کننده و مطالبی که بیان میکنه خیلی در فهم ما از تاریخ اثر داره. یکی از نمونه های کارگاهی تحلیل تاریخ به نظر بنده اینه که چرا در کتاب صحیح بخاری به عنوان مثال یه گزارش اومده که در اون خلیفه دوم خلیفه اول رو نقد کرده. و به شما عرض کنم و بعضی از نقدهای کلامی جدلی ما به نظر حقیر خوب متوجه نشدن و رفتن به این سمت که اینا از هم کینه داشتن. در نقدهای کلامی ما یعنی در کتب کلامی ما این هست که علت این که خلیفه دوم رفت زیرا به خلیفه اول زد این بود که توی تعارفی انداخت او رو مثلا گفت شما بفرمایید گفت نه شما بفرمایید بعد یعنی گفت ای نامرد مثلا منو دور زد دو سال حکومت کرد. ولی این انصافا سخته بود از لحاظ تاریخی باورش که یک نفر بیا زیرا به خودش رو بزنه با این کار برای اینکه کسی دیگر رو بزن. در شرح ابن ابی الحدید اونجوری که یادم احتمالاً در شافی سید مرتضی این که عرض کردم هست بنده باورم نیست این حرف که خلیفه دوم برای انتقام از خلیفه اول این کار کرد چون این زیرپاکشی از خودشه. میگفت یکی بر سر شاخ بن میبرید چون زدن حکومت خلیفه اول زدن حکومت خودش هم هست. اینی که چرا این مطلب گفته شده متن‌ها تقریبا مثل همه و بررسی که بکنید ببینید گزارشی که از سقیفه داده شده با کمترین اختلافی همه جا یک شکله همه جا غیر از یه جایی که مخواست کنم آقا سلام علیکم از زرده مخلصی همه نقل‌های کتب تاریخی موجود حتی کتب تاریخی مثل فرض بفرمایید ارشاد شیخ مفید که تلخیص کتب تاریخی اهل سنت همشون همین فضاست و همه نقل ها برمیگرده به خلیفه دوم. یعنی دقیقا اونی که حکومت رو تشکیل داده ما داریم گزارش فاتح رو میخونیم توجه میکنیم ما داریم گزارش یک جریانی که کاملا انگیزه داره برای اینکه واقعیات اونجوری که به نفعش بیان کنه میخونیم. ما مثلا بعدش هم یه شاهد عینی نداریم که واقعه رو بیان کرده باشه از طرف صاحب حکومت میخونیم اونم حدود سال 23 هجری. یه بررسی که کردم دیدم یکی از مستشرقین برجسته که اسمش ویلفرد مادلونگ و توصیه میکنم رفقا کتاب جانشینی پیغمبر او رو که آستان قدس چاپ کرده حتما بخونن و خب بالاخره یک غیر مسلمان نوشته ترجمه میکنید اما خیلی تحلیل های خوبی داره و خیلی میتونه دید به شما بده. بالاخره کسی که شاید خیلی براش امیرالمومنین خلیفه دوم مهم نبوده لذا تو این حجاب نمونده لذا میدونید این کتاب کتاب سالی شده در جمهوری اسلامی. وقتی چاپ ترجمه شده، کتاب وقتی ترجمه شده کتاب سال شده. یه جاهایش ممکنه با عقاید موجود در نظام نپذیریم یا حتی بعضی از استنتاجهای تاریخیشو، ولی از اون حصار اهل سنت چون اومده بیرون، چون سنی نیست اصلا، راحت بعضی از تحلیل‌ها رو کرده که شاید ما هم وقت ببینیم او از متن چه برداشتی کرده. او بوده با متن. سخت هم از گردنش بندازیم که اهل تعصبه. بنده هیچ طرفدارش نیستم و میگم نقدم بهش میشه کرد فراوان، ولی این کتاب کتاب خوندنیه. حداقلش که من یه وقتی دوباره قد خیلی سال پیش خونده بودم، اخیراً که کتابو یه بار دیگه نگاه کردم، دیدم خیلی جاهاش با تحلیلی که شخصاً خودم رسیدم نزدیکه. مثلا 75-80% قرابت داره. اون هم من نگاه کردم تو واقعه صقیفه، میگه تمام نقل‌های تاریخی به ابن عباس برمیگرده. خب؟ و مادلون همینه که ما قبل جلسه عرض کردیم که یه جمله در مورد اسمت شیعه گفته، همه استناد میکنه. آدم مهمیه. بعد میگه که ابن عباس میگه من، چون شما میگه همه نقل رو به ابن عباس برمیگردیم، که ابن عباس چند سالش بود؟ ابن عباس 13 سالش بود بقید از دنیا رفت. این که نمیشه محور همه نقلای صقیفه باشه، قابل اعتنا نبوده اینقدر. میگه که ماجرا اینطوره که ابن عباس میگه در یک جمعی که عبدالرحمن ابن عوف اومد صحبت کرد که بهش میپردازم، به خلیفه دوم یه چیزایی گفت، خلیفه دوم اومد سخنرانی کرد و اینا رو گفت. پس همون حرف ماست. اگه همه نقلا به ابن عباس برمیگرده، نقل ابن عباس به خلیفه دوم برمیگرده. راجب همون این. پس تهش به همونی که ما میرسیم، یعنی اون هم به همین حرف ما در واقع میرسه. اون تا اون میگه همه به ابن عباس برمیگرده به عنوان راوی. متنی که دارم میخونم متن صحیح بخاری با اختلاف خیلی خیلی کم در مسند احمد، یعنی دو تا کتاب قرن سومی، و با اختلاف خیلی خیلی کمی در انصاف الاشراف، در کتاب قبل از اینا طبقات ابن سعد، در منابع قرن سه اهل سنت اومده. من یه چند تا عبارتشو بخونم بعد روش بحث کنیم تا به اون گزارش دوم برسیم. ماجرا اینطوریه که ابن عباس میگه من کنار بعضیا بودم قرآن میخوندن، من نقل روایات اینا را تو قرآن نگاه میکردم. مثلا عبدالرحمن ابن عوف چی میگه، ابن مسعود چی میگه، این آیه را چجوری میخونن. فبینما انا فی منزله به منا و هو عند عمر ابن الخطاب فی آخر حجها، حدود سال 23 هجری. اینا همه اثر داره، یعنی پایان حکومت خلیفه دوم. اذ رجع الی عبدالرحمن فقال لو رأیت رجلا اتا امیر المؤمنین الیوم فقال یا امیرالمومنین هل لک فی فلان، کاش که یکی رو میفرستادی یا خودت میرفتی پیش خلیفه، پیش میرفتی پیشش میشستی میگفتی میدونی از فلانی خبر داری. اینا دارم صحیح بخاری فعلا میخونم، فلانی تو ذهن تو مش، فلانی خبر داری. یقول لو قد مات عمر لقد بایعت فلانن، گفته اگه عمر بمیره، هر وقت که از دنیا رفت، یعنی نه اینکه لزوماً با حکومت او مخالف باشه، هر وقت ایشون از دنیا رفت ما بیریم با فلانی بیعت میکنیم. دوتا فلان فعلا داریم. فوالله ما کانت بیعت ابی بکر الا فلتتن فتمت. بیعت با خلیفه اول یه فلته بود، فلته یعنی فجعه بود، ناگهانی بود که منجر به پشیمانی میشه. مثلا استعمالش ابن عجر میگه در اون مواردی که شما شتاب زده کاری عمل میکنی بعد پشیمون میشی، بدون بررسی کاری انجام میدی بعد آخرش خراب میشه کار. حالا اون یه فلتهی بود گذشت، دیگه نمیذاریم یه بار دیگه فلته تکرار بشه. در واقع اون فلانی که گفته اگه عمر ببیره با فلانی بیعت میکنی. فغضب عمر، رفتی شنید غضب کرد. ثم قال انی ان شاء الله لقائم الاشیه، امشب با مردم صحبت میکنه. خب این یه چیزی گفته که رئیس حکومت وقت انقدر احساس خطر کرده که تو مکه، که فرق داره مکه و مدینه، مکه بین المللیه، تو حج مسلمین از اقطار عالم میان، میگه امشب با مردم صحبت میکنه. آقا اگر یه شایعه، یه تهدیدی اتفاق بیفته، باید چقدر تهدید سنگین باشه که بلا فاصله وقتی رئیس حکومت میشنوه، نه مجری 23، نه رئیس صدا و سیما، نه رئیس جمهور، رئیس حکومتی همین امشب با مردم صحبت میکنم و این ماجرا رو توضیح میدم. از این شما چی میفهمید؟ یعنی خلاف او احساس خطر میکنه و میخواد پاسخ به یه شبهه‌ای بده، درسته؟ بگه نه همچین عکس العملی طبیعتا نمیداد که من امشب صحبت میکنم. بعد چی؟ فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون ان يغصبوهم امورهم، بهشون بگم کیا میخوان فتنه گری کنن، حق و از دست اینا درن بیرون، امور از چنگ اینا بکشن بیرون. ان یغصبوهم امورهم. قال عبدالرحمن، حالا این عبدالرحمن هم یادتون باشه که اگه امشب رسیدم گزارش دومو بحث کنم عرض میکنم که این چی کاره ماجراست. قال عبدالرحمن گفتش که فقال تو یه امیر المؤمنین لا تفعل، نکن این کارو. چرا؟ فان الموسم یجمع رعاء الناس و قوقاء، همه مردم بالا و پایین ریز و خرد و کلان هم هستن، چرا اینا تو چرا شبهه میکنی؟ از این چی میفهمی؟ از این فهم اینی که یه عده نشستن گفتن عمر ببین با فلانی بیعت میکنیم، از این چی میفهمیم؟ انقدر خطر جدیه که باید همه مردم رو واکسینه کرد. یه روستا نیست که شلوغ کرده باشن فتنه شده باشه، درسته؟ و من میخوام با همه صحبت کنم. نگو، میگه نه من بایست بگم. بعد میگه من میترسم این حرفا رو بزنی یهو یکی تو جمع بلنشه جوابتو بده ها، یهو بدترم میشه دیگه. حالا فهمهل، من دارم میرم جلو دیگه، همش طولانیه. فهمهل حتی تقدم المدینه، سب کن بریم مدینه، اونجا سران هستن، چون سران مسئله رو حل کن یه جوری. فانها دار الهجره و سنه فتخلص به اهل الفقه و اشراف الناس، اینجا عموم همه کشور هستن، بلاد اسلام، اهل علم حرفاتو میشنون، یقعونه ها علا مواضعه ها، شبه نمیشه برای مردم. فعال آمد اما والله انشاء الله لأقومن بذاله که اول مقام اقومه بالمدینه، بذار من برسم مدینه اینو میگم. خب من نکنه فتنه بشه، باشه من برسم مدینه اینو میگم. میگه آه صلاح نیست اینجا بگی، میترسوننش. ابن عباس میگه فقدمنا المدینه فی عقب ذی الحجه فلما کان یوم الجمعه عجلت و روا و فلان و اینا، رفت رو منبر. خلاصه به سرعت اولی خود طولانی مدر رد میکنه. وقتی رفت رو منبر گفتش که بعد از یه حرفایی پیغمبر فرموده لا تطرونی کما اطرع عیسی ابن مریم، در پیغمبر غلو نکنید، قولو عبدالله و رسوله. ثم یه خبری هم به من رسیده، انهو بلغنی ان قائلا، و در بعضی نقلا رجالا اقواما، همش هم مبهمه که کیه این، منکم یقول، از اهل مدینه است، تو مدینه ساکن، والله لو قد مات عمر بایعت فلانن فلا یغترن نمر ان یقول انما کانت بیعت ابی بکر فلته، گول اینو نخورید که یه عده‌ای به شما بگن دیدید بیعت با ابو بکر فلته بود و تمت، الا و انها قد کانت کذالک، بله آقا اینطوری بود، ولیکن الله وقا شرها، خدا جلو شرشو گرفت. چه اتفاقی افتاده که خلیفه همچین اعتراف عجیبی میکنه؟ چون شما میدونید امروز با برادران اهل سنت که صحبت کنیم میگن افضل الناس بعد رسول الله به ترتیب خلافتشون خلفا هستن، ها؟ قول مشهور این. چرا باید او؟ خب اگر افضل الناس خیر الناس بعد نبی، یه حاکزی که تنه به تنه انبیا میزنه بعد پیغمبر بکنه، چرا میگی فلته بود؟ و غلاه و شرها، چرا توضیح هم میده چرا خدا جلوی شرشو گرفت؟ چون ما قصد قربت داشتیم، وگرنه اگر برترین فرد بود که چه فلته بود دیگه، اصلا چرا پشیمونی؟ چرا به این میگی فلته؟ ولیس منکم من تقطع الاعناق الیه مثل ابی بکر، و در بین شما هم که تازه کسی مثل ابو بکر نیست. می‌بینید اون گرد که اون عبارتی که مرحوم سید مرتضی اینو نقل کردن ما قبول ندیم، چون در مقام مذمت او نیست اتفاقا. میگه تازه بین شما که ابو بکر هم نیست. من با یا رجلا علا غیر مشورت من المسلمین فلا یبایع هو من غیر مشورت، اگه کسی بیعت کردیم بیعت بیعت نیست. وللذی بایعهو، نه اون آدمی که باش بیعت کردن، نه اونی که بیعت کرده، نه بیعته بیعته، نه اون فرد حاکمه. تغرتن ان یقتل ان یقتلا، این فریبکاریه، حکمش اعدامه. بعد آقا چرا شما داری اینجوری سقیفه رو میکوبی؟ ما که حالا به حکومت رسیدی از طریق همین سقیفه. از اینجا از این مد تا اینجا این برداشت آدم داره. خلیفه دوم برخلاف خلیفه اول توان این که بعد از خودش حاکمی رو منصوب کنه نداره. چرا؟ برای اینکه او وقتی به حکومت رسید با نارضایتی به حکومت رسید و در پرده ای از ابهام به حکومت رسید، چون که خلیفه قبلی درست مردم احساس می کردن بعد از خودشون چه کسی به حکومت می رسه و اومدن بهش اعتراض کردن، یا اینا ساختن که برای اینکه یه خورده توجیه کنن حکومت خلیفه رو، گفتن رفتن میشه خلیفه اول بهش گفتن آقا از خدا بترسین، بد اخلاق رو، عبارت تاریخیه، این فضل غلیظ رو به سر ما مسلط نکن. بعد دستخط عثمان اومد که او در اغما بود، من نوشتم، بعد یه لحظه برگشت گفت خوب کردی و رفت و دیگه برنگشت. خب چرا خلیفه دوم نمیاد بعد از خودش یک بار دیگه جانشین تعیین کنه؟ اگر جانشین تعیین نکردن اولا بود، چرا خلیفه اول جانشین تعیین کرد؟ اگر تجربه خوبی بود، چرا خلیفه دوم تعیین نکرد؟ و چرا یه عده ای رو که همه از نزدیکان حکومتن، مثل عایشه، حفصه و عبدالله ابن عمر، اینا هی گفتن آه اگر شما وصیت نکنی و خلیفه تعیین نکنی خیانت کرد. دیدید که آقا سال 80 یه نفر میخواست رئیس جمهور بشه، گفت نمیام، هی اصرار کردن، بعد اومد تو تلویزیون گفت استادم چو شم، بعد گریه کرد. یه جوری برای رأی آوردن مثلا من درخواست کردن دیگه نمیخواستم بیام، یه بار دیگه اومدم دستتون رو بگیرم نجاتتون بدم. یعنی از سیاست این که یه عده‌ای بیان وسط درخواست کنن، التماس کنن، خواهش کنن، شاید آقا تکلیف احساس کنه و وارد صحنه بشه. و این سوال که آیا تعیین خلیفه نکردن خیانت است؟ اگر تعیین خلیفه نکردن خیانت است که پیغمبر تعیین خلافت نکرده میگید. اگر تعیین خلافت کردن خیانت نیست، چرا شما میخواید خلیفه دوم کارو بکنه؟ بعد اون گروه چه کار میخوان بکنن که خلیفه میگه حکمش اعدامه و مقایسه میکنه با بیعت خلیفه اول و بعد میپذیره که این روش به حکومت رسیدن درست نیست. خب اگر روش به حکومت رسیدن خلیفه اول درست نیست، به طریق اولا روش به حکومت رسیدن خلیفه دوم درست نیست، چون اونجا باز یه شورای سقیفه هست در حکومت خلیفه دوم رسیدن، اصلا شورای نیست، یک نفر تصمیم میگیره. ها چرا خلیفه دوم اگر این مسئله غلطه راجع به حکومت رسیدن خودش صحبتی نمیکنه؟ اینجوریه که خلیفه اول به حکومت رسیده در یک جمعی، اقلش اینه که تصمیم فردی نبوده دیگه، دو سه نفر از مهاجرینن، یه ده از انصار هم اونجا بیعت کردن، درسته؟ یه جمعن، یه جمع که اولا از اینه که یک نفر بیاد تصمیم بگیره برای همه مسلمین. خلیفه راجع به حکومت خودش حرفی؟ طبیعیه، چون وقتی میخواد در پاسخ به شبهه بده اونجایی رو که شبهه رو میخواد جواب بده، در مقام تبیین حق که نیست. بعد میگه یه نفر شنیدم گفته اگر فلانی بمیره با فلانی بیعت میکنیم. این فلانی ها کیان؟ این فلانی ها در حد دو تا آدم دوزاری بودن؟ اگر بودن لازم بود خلیفه بیاد یه جوری سخنرانی رسمی کنه که در همه منابع بیاد؟ یا نه این احساس خطر جدی بوده که نکنه واقعا با اون فلانی بیعت بشه که او احساس خطر کرده پاسخ بده؟ اگر احساس خطر نمی کرد اصلا معنی داشت پاسخ دادن؟ معنی نداشت. و بعد بیاد برای این که بگه آقا این روش غلطه، خب اگر این که یه عده جمع بشن یه نفر رو خلیفه تعیین کنن در مقامی که خلیفه ای نیست، این کار غلطه، خب حکومت خلیفه اول چی میشه؟ میاد برای توجیه حکومت خلیفه اول رو توضیح میده که چی شد که او در سقیفه پیروز شد و این نقل به ما میرسه. توجه کردید؟ یعنی در یک حادثه‌ای که او برای پاسخ به یه شبهه‌ای باید جواب میداده، مجبور شده بیا سقیفه رو من مردم توضیح بده. حالا گزارشش از سقیفه رو ببینید. تا عرض کنم که بعداً اون گزارش مخالف و کی گفته، کجاها رسیده و چجوری اینو میگه که ان او قد کان من خبرنا حین توفی الله نبیه صلی الله علیه و سلم، وقتی خدا پیغمبرش رو از دنیا برد، ان الانصار خالفونا، انصار چیکار کردن؟ انصار خالفونا یعنی چی؟ آقا پیغمبر از دنیا رفته و وصیتی ظاهرن طبق این نقل که بخاری باشه نداره، وقتی نداره یعنی باید ببینیم مسلمین درباره سقیفه چه تصمیم میگیرن. این جمله که ان الانصار خالفونا یعنی چی؟ شما چه کاره بودی که انصار با شما مخالفت کرد؟ ما هنوز فعلا به دلایل بیرونی نقل و نقدش نپرداختیم، ما فعلا رو خود متن داریم کار میکنیم. انصار با ما مخالفت کردن، یعنی چیکار کردن؟ با شما مخالفت کردن. واجتمعوا به اسرهم فی سقیفه بنی ساعده و خالف عنا علی و زبیر و من معهم، اینا هم با ما مخالفت کردن. شما چه کاره بودید که اینا هم با شما مخالفت کرد؟ کاملا معلومه که او وقتی داره در سال 23 هجری گزارش میده، دوتا حکومت اتفاق افتاده، این دوتا حکومت حقن، اینا با ما مخالفت، ولی اینجا که داری نقل می‌کنی هنوز حکومتی رخ، یعنی چی مخالفت با ما کردن؟ با چه چیز شما مخالفت کردن؟ فقط در بین شیعیان یه بحث صحیفه‌ای هست که میشه با اون مخالفت کرد، که ما یه تصمیمی گرفته بودیم و این دوتا جریان با ما مخالفت کردن، و یعنی اگر اونی که شیعه ها میگن نباشه، با چیه شما مخالفت کردن؟ یعنی شما چه کاره بودید توی این امت؟ تهش یکی از اصحاب بودید دیگه، یعنی چی با شما مخالفت کردن؟ علی و زبیر و من معهما و انصار به عصرهم و باز یه نقل جالب اینجاست، وجتمع المهاجرون الى ابی بکر، مهاجرون هم رفتن سراغ، یعنی سه حزب شدیم، در حالی که اینجا هنوز خلیفه اول باش بیعت نکردن. این گزارش بازم دقیق نیست، چون وجتمع المهاجرون نیست، بعد میگم اجتمع تو انا و ابو عبیده، دوتا نه مهاجرون، درسته؟ چون ادامهش هم توضیح میده همینطوریه، از کجا که مهاجرون اومدن سراغ شما؟ این سه دسته شد امت، این گزارش اشکال داره، برای اینکه مهاجرون دوتاشون اومدن نه همشون. فقلت لابی بکر یا ابا بکر انطلق بنا الى اخواننا ها غلامن الانصار، ببینیم که از اینجا اون ماجرای صحیفه مشهور که شنیدید رو نقل میکنه. باز دوباره رجوع کنید میبینید که در این گزارشی که اسمش من گذاشتم فکت‌چیت خلیفه دوم، گزارش رسمی حکومتی که در همه کتب تاریخی هم ذکر شده، اینجا انصار آیکیو هاشون در حد آیکیو جلبکه، یعنی شما هیچ مخالفتی نمیبینی، انصار یه جا جمع شدن دنبال حکومتن، اینا وارد میشن، ما سه نفرم رفتیم وارد ماجرا شدیم، گفتیم این کیه اینجا، گفتن هزار سعد بن عباده، اون گفت اما فنحن انصار الله و کتیبت الاسلام انتم معشر المهاجرین، معشر المهاجرین ده چند نفرن؟ خودش میگه ما سه تاییم نه مهاجرون، ما آقا از اسلام دفاع کردیم، از مال و جان و چی گذاشتیم و اینا. میگه ما گفتیم که آقا من ما حرف بزنیم، لن یعرف هذا الامر الا لهذا الحی من قریش اوسط العرب نسبا و دارن، آقا این امر باید به قریش برسه. خب اگه انصار همچین چیزی رو میدونستن برای چی جمع شدن؟ اگه نمیدونستن چرا تا این جمله رو گفتی؟ همه گفتن که آها راست میگید. انصار اینجا کلن در حد عروسکن در این گزارش. من گفتم که آقا حکومت مال قریشه، اونا گفتن باش پس از ما یه ها امیر، از شما یه امیر، یه پلت افتاده. بعد گفتیم آقا نمیشه که دوتا امام باشه، کار پیش نمیره، گفتن پس از ما از شما امام، از ما وزیر. آقا اینا جمع شدن، اگه اینقدر آبکی بود این اجتماعشون کسی جمع نمی شدن، چی شد که اینا قبول کردن؟ چطور شد که بعد یو همه اومدن با شما بیعت کردن؟ سه نفر در مقابل یه لشکر، خب توی گزارش دیگه نیست، جمع اونا جمع بود، اینجا سه نفر بود، بعد گفتید از قریش باید باشه، هیچ استنادی به برتری خلیفه اول اینجا نشد، گفتن خب از قریش باشه، خب باشه از قریش باشه، الان سه تا از قریش حاضرن، این سه تا مهاجر. خب این همه مواقع مثلا فرضی 10 دقیقه وقت میدادید، شاید یکی دیگه هم به گزینه‌های روی میز اضافه میشد، شد 4 تا، چی شد که اینا عجله داشتن حتما یکی بیعت کنه؟ میگه نه همه قبول کردن تا ابوبکر است که، اصلا ما چی کاریم؟ خب اگه تا ابوبکر است ما چی کاره ایم؟ چرا اصلا دیام شدید؟ اگه اینقدر روشن بود. بعد شما نگاه میکنید عبارت من نا امیر منکم امیر، ما گفتیم آقا این حرفا رو نزنید، سر صدا بخوابه، من گفتم آقا دست راست کنم با تو بیعت کنم، من با خلیفه بیعت کردم، فبسط یده فبایعته وبایعه المهاجرون، ف عبارت رو ببینید، گفتم که به خلیفه گفتم ابسط یدک یا ابا بکر فبسط یده فبایعته، من باش بیعت کردم، و بایعه المهاجرون، بو این که داره گزارش میده در صدد اینه که بگه ما اگر یه فلته انجام دادیم اشکال این فلته، مثلا ما گرفتار بودیم، مثلا یک اضطراری رخ داد برامون، ما در یه شرایط حاد امنیتی بودیم، لذا میخواد بگه مهاجرون با ما همراهی کردن، در حالی که بایعه المهاجرون نیست، بایعه ابو عبیده گورکن جراح، مهاجرون نیست هنوز، اون علی و زبیر و من مرحومم اونم چند تا مهاجرن بود خودشون. ثم بایعت اول انصار، بعد انصارم همه بیعت کردن. یهو همه چرا چه استدلال شگفت انگیزی شما کردی تو این گزارشی که داری میدی، همه گوش کردن به حرف شما، نگفتن بریم فکر کنیم بیان. مردم ناگهان همه بیعت کردن. اینا خب خلاهای متن ایشونه که معلوم نیست چی شد. باز یه اشاره ای داره که جالبه، میگه تو اون بیعت گیری شروع فلوق شد، سعد بن عباده که مریض احوال بود داشت میرفت زیر دست و پا، یکی گفتش که قتلتم سعد بن عباده، کشتیدش. من خلیفه میگه قلت قتل الله سعد بن عباده. چرا؟ چیکار کرده بود؟ شما که میگید خزرجی ها همه مادم بیعت کردن سعد بن عباده رو هیچی حسابش نکرده. قال عمر، از اینجا به بعدش باز حیرت من زیاد میشه از متن. خلیفه‌ای که در انجام دستوراتش لحظه ای توقف نمی کرده، سرعت در تصمیم گیری و شدت عملش حیرت آوره، در مواردی که رسماً میخواد موضع گیری کنه یا تنبیه کنه به راحتی این کار انجام میده، اینجا چه لزومی داره که برای مخاطبانش که داره سخنرانی میکنه میگه و انا والله ما وجدنا فی ما حضرنا من امر اقوام مبایعت، به خدا بهتر از این گزینه نداشتی. این در مقام چیه؟ معلومه در اون حرفایی که تو جامعه مطرح شده که یه فلانی گفت اگر عمر بمیره با یه فلانی بیعت میکنم، این تو دل مردم اثر گذاشته. خب بعد گفتن که آخه بیعت با خلیفه اول فلته بود، دیدید چه اشتباهی کردیم. این هم الان شرایط این رو نداره که بگه اون اشتباه نبود، چون اگر برترین فرد رو انتخاب کردید که این کار فلته نبود که وقالله و شرها، چه نیازی قسم میخوره؟
شهره چی بوده؟ چجور شهره خوابیده؟ با اینکه دو سال تمام شده شهره خوابیده؟
نه، خدا شر این انتخاب شتاب زده ما رو جلوشو گرفت، چون ما قصدمون خیر بود، وگرنه من غیر من غیر مشورت الناس باشه این حکمش اعدامه. الان برمیگردم روش با هم گفتگو میکنم. خشینا انفارقنا القوم ولم تکن بیعه، ترسیدیم اگر این قوم رو رها کنیم و بیعت نکنیم، بیعت نگیریم برای کسی، ان یبای او رجلا منهم بعدنا، یکی از انصار میشد خلیفه. این نشون میده که خلیفه اول حداقل گزینه روی میز انصار نبود. فا اما با ینام علا مالا نرزا و اما نخالفه هم فیکون و فساد. اگر با اون که اونا بیعت کردن، خوب دقت کنید، ما بیعت میکردیم راضی نمیشدیم. چرا راضی نمیشدیم؟ اونا فلته انجام میدادن به جای اینکه شما فلته انجام بدید، دو سال تحمل میکرد، ما کوتاه نمیومدیم چون ما قریشیم. و اما نخالفم، اگر بیعت نمی کردیم که اصلا دعوامون می شد، فساد اتفاق می افتاد. بعد دیگه فمن بایع رجلا علی غیر مشوره من المسلمین، اگر کسی بدونه این که با عموم مسلمین مشورت کنه بیعت کنه با کسی، فلا یتابع هو ولا الذی بایعه، نه این بیعت قبوله نه اون که بهش بیعت شده، خلیفه است تقریبا این یقتلا، باید کشته بشه است. خب این اتفاق آقای خلیفه اول نمیگه که زمان، آقای خلیفه دوم نمیگه که زمان سقیفه رخ داد بحران شد، دو سال بعد گذشت با وصیت یه نفر به حکومت رسید که من غیر مشورتن بود، این به چه دلیل اتفاق افتاد؟ دیگه اینجا صلاح نمیدونه تو سخنرانیش بحث کنه. و بعدم که شما رو خواستن مجبور شدی یه جوری شد خواستی حاکمی تعیین کنی شورای 6 نفره، باز اینم من غیر مشورت من المسلمینه، درسته؟ نه قبلش به این عمل کردی نه بعدش به این عمل کردی. از این چی میفهمیم؟ از این اینو میفهمیم. تاریخ نشون میده حکومت خلیفه دوم به خاطر خشونت‌های شدیدی که داشت مردم از ترس جرأت نمیکردن حرف بزنن. نقل‌های متعدد داریم وقتی صدای پای او در کوچه ای به گوش میرسید زن حامله سخت میکرد و این در آثار اونا هست که یکی از سوالات مشورتی مجمع تشخیص آقای خلیفه دوم از محمد ابن مسلمه و مغیره که در مصنف ابن ابی شیبه اومده اینه که اگر زن حامله ای رو کسی لگد زد سخت کرد باید دیگه بدیم یا ندیم. این فقط به اونی که تو ذهن شما هست بر نمیگرده. کتک زدن زنان بارها در زمان خلیفه اتفاق افتاد. موارد زیادی داریم که میگه زنی داشت رد میشد خلیفه او رو صدا کرد دیدن ادرار کرد. این کی اتفاق میفته؟ یعنی یه نفر خشن و شدید عمل کنه و تجربه بشه، این مردم اونجا عادی که نمیترسن، وقتی تجربه بشه که یه ناگهان یه نفر مورد ضرب و شتم شدید قرار میگیره این احساس ترس واسه یهو میگن با شما بودن. مثل این معلمایی که بعضی وقتا سر کلاس ها هستن وقتی یه دانش آموز میگن از تو میپرسن یهو تجدید غسل نیاز پیدا میکنه. من این موارد زیاد داریم که مثلا شنید یه زن شوهرداری تحبیب کرده، اظهار علاقه کرده به یه مردی بدون اینکه بررسی کنه که این اتفاق افتاده یا نه، مرد مقصره یا نه، زن مقصره یا نه، این چی بوده، فساد اتفاق افتاده یا نه، 400 ضربه شلاق به اون فردی زد که احتمالاً صحابه پیغمبر هم هست و بعدم کچلش کرد فرستادش بصره. اینی که عرض میکنم خلیفه نیازی نداشت به این که بگه انا والله، هیچ جایی تو حکومتش قسم اینطوری نخورده، خیلی راحت کار میکرده. اینجا چرا میاد قسم میخوره؟ میگه بهترین گزینه بود، مجبور شدیم. بعد چرا باقیشو توضیح نمیده؟ قبل از اینکه گزارش دوم بخونیم به نظر میاد این اتفاق افتاده. وقتی سقیفه رخ میده، سقیفه رخ میده، دو سال حکومت خلیفه اول داره دائم می جنگ با اهل ارتداد که حالا اینا یا واقعا مرتد شدن یا اینا رو مرتد دوندن، مثلا مانعین زکات هم ملحق کردن، مخالفین هم ملحق کردن، بعضی ها هم حتی زمان خود خلیفه دوم به تیر قیب گرفتار کردن، مثلا گفتن جن کشتش و این مسئله مهمی سعد ابن عباده گفتن اینو در شام جن کشت. یکی به مؤمن تا گفتش که چرا علی ابن ابی طالب بالاخره بعد از چند ماه رفت حالا با اکراه یا غیر اکراه بیعت کرد، فرمود میترسید که جن بکشتش. یعنی مخالف حکومت رسما کشتن، او هم نیازی نداشت قسم بخوره، جن کشاله رو قاضی محاکمه هم نمیکنن که جن بوده دیگه. این خشونتی که حد و حصر نداره و عکس العمل های خلیفه که اصلا فراقانون عمل میکنه، مثلا غیر از دو سه نفر از والیانش مشهور همه کتب تاریخیه که ایشون دو سال طرف رو منصوب میکرد یه استاندار چی چی، بعد از دو سال طرف رو میوورد نصف انبارش رو میگرد و دزدیه بلیز به حساب بیت المال دارایاشو محاسبه کرد، نصفش رو میخواستم ذخایر نظام رو دعوت میکرد، نصف انبارشون رو میخواستم به حساب بیت المال، یا عزلش میکرد یا دوباره برش میگردون اعاده چی میگن؟ دوباره منصوب کردن ابقا میکرد یا به یه جای دیگه ای منصوبش میکرد، باز بعد دو سال میآورد نصف اموالشو میگرد، یعنی مالیات دیگه و ذخایر نظامت در اقل. و این نمیگفتن آقا اگر اینا دزدن همشو بگیر، اگر نه چرا 50%، چرا 60%، نه چرا 40%، نه. این نشون میده خلیفه فراقانونی عمل میکنه، یعنی نیازی نداشت به شریعت عمل کنه لزوما، برداشت خودش عمل میکرد. چرا نصف میکنی؟ بعد چرا معاویه رو این کار باش نکردی؟ ما تو روزه هامون تو نقلای ما هست که قنفذ رو هم این مشاطره الاموال رو به او انجام نداد، اما به جز معدودی بقیه رو بعد دو سال مشاطره میکرد، گفت نصف اموال مال بیت المال، نصفش مال تو. پس این آدم چه لزومی داره بیاد بگه انا والله؟ من از این عبارت انا والله میفهمم او مشروعیت به معنای سیاسی، یعنی مقبولیت سیاسی خودش رو از دست داده. احساس میکنم جامعه کسی جرأت نمیکرد که با او به عنوان یک مخالف حکومت رسما برخورد کنه. لذا اونایی که خواستن گفتن او اگر از دنیا رفت ما با یکی دیگه بیعت میکنیم. تازه فهمیدین؟ نه اینکه ما با تو کاری داریم، ما با شما کاری نداریم. مگه نمیگید که آقا چون هنوز صدر اسلام هم هست، مثل مثلا سال 100 و 120 اینا نیست که مسلمین تجربه انواع حکومت رسیدن رو داشته باشن. مثلا ولیعهد تعیین کردن اون زمان یزیده که داستان شد و سرصدا شد و واقعه حره شد و مسلمین بعد از پیغمبر هنوز خیلی تجربه نداشتن. و میبینید خود خلیفه هم شعارش چیه؟ شورای بین مسلمان هاست، من غیر مشبرت من المسلمین باشه کشته باید بشه. چون یا باید اون موقع طبیعتاً اینطوریه دیگه، صدر اول شما باید بگی یا نس یا شورا، معنی نداره بگی دیکتاتوری، اعصاب قبول نمیکنن آخه. بعدن که اعصاب از دنیا رفتن دورهای بعدی میشه شما یه کار دیگه بکنی، بلد اهدی درست کنی، کودتا رو هم شدید جلوه بدی، ولی تو اون صدر اول که کسی باور، بالاخره اعصاب حضور دارن، بعد اینا چیکار کنه؟ باید بگه بعد از طریق مشورت باشه. ولی چرا از حکومت خودش حرف نمیزنه؟ که به نظر ما صفیفه دوم رسیدن خلیفه دوم به حکومت با یک متنی که یک شاهد داره و شاهد و کاتب یه نفرن و انگیزه داره برای این شهادت، درسته؟ برای چی بپذیریم اینو؟ اینجا اصلا خلیفه تو صحیح بخاری راضی بهیم که بقیه هم نقیه اصلا راضی بهیم موضوع اظهار نظر نمی کنه. اگر بیعت خلیفه اول فلته بود، بیعت با تو فلته بود یا نبود؟ اگر بحرانی نبود چرا برداشتید یه نفر به یه نفر رأی بده؟ این میشه مشورت مسلمین؟ نظر مسلمین این بود. اتفاقا نقل ها نشون میده که مسلمین موافق نبودن چون اظهار نارضایتی میکردن. یک نفر هم نداریم که مثلا اومده باشه خیلی کار خوبی کرد، همه میگفتن این کار نکن به خلیفه اول. حتی نقلایی که خودشون گفتن اونا رو هم بعد به وقتش بررسی کرد آیا انگیزه پشتش برای بیانش بوده یا نه. به نظر من اونا هم بیانش انگیزه داشته، برای اینکه این متن تک شاهده عثمان رو بتونن جا بندازن باید بگن آره این سابقه داره و خلاصه مذاق خلیفه اول و عثمان درک کرده بود که کیو بنویسه، چون یعنی او در اغما بود و از دنیا رفت. به نظر عبیر این شرایط خشونت سنگینی که او بر مردم ایجاد میکنه که حالا به روایت بعدی که برسیم میبینید که اون روایت هم اشاراتی داره، اون نگاه میکنه اگر الان بخواد کاری که خلیفه اول کرد خودش بکنه شرایطشو نداره. یعنی چی؟ یعنی یک نفر به عنوان وصی خودش به عنوان خلیفه بعد از خودش معرفی کنه. چرا؟ چون یه جریان قوی که هنوز ما بهش نپرداختیم، یه فلانی یا اقوامی یا رجالی هستن که میگن اگه خلیفه دوم بمیره با یه فلانی بیعت میکنه. انقدر اون فلانا مهمن و اون فلانی که قرار باشه بیعت بشه مهمه که من باید هر چه زودتر چیکار کنم؟ شبهه رو پاسخ بدم که نکنه این اتفاق بیفته. یعنی زمینه این خطر جدیه. لذا میبینید که او خلیفه تعیین نمیکنه. بعد برای اینکه خلیفه تعیین کنه چند نفر آدم آبرودار هی میان مایه میزنن که اگر این کار رو نکنی خیانت است. واقعی که خلیفه دوم داشت تعریف میکرد فکچیتش بود، توسعی بخاری بود، خالفه خالفونا الانصار و خالفه انا علی و زبیر و همه هم ها. آقا علی و زبیر تو گزارش خلیفه دوم چه کاره بودن که اینو گفت؟ چه کاره بودن؟ برای چی اینو گفت؟ آقا شما به عنوان یه آدم عرض کنم رسانه‌ای میخوای بری سخنرانی کنی تو جایی که احتمال میدی ممکنه شرایط حکومت بعد از شما به هم بخوره، خب خیلی از ماجراها رو بیان نکرد، درسته؟ خیلی از واقعه‌ها رو بیان نکرد، خیلی از دعواها رو بیان، زودی انصار جلوی ما کم آوردن. خب اینم نمیگفتی، میگفتی بایع اهل مهاجرون، بعدم میگفتی آقا بالاخره تمام مهاجران یا زمان قبل از شهادت زهرا یا اون بگو وفات یا بعدش بالاخره هم بیعت کردن دیگه، استقرار یک روش کار ندادیم. چه لزومی داشت شما این جمله رو به مردمی که نمیدونن بگی؟ یعنی یه تحرکی تو جامعه اتفاق افتاده، شما میخوای روشنگری کنی، میگه آقا انصار رفتن یه نفر احساس کردی میخوان تعیین کنن، ما هم حق رو واسه مهاجرون میدونستیم، رفتیم و به ابوبکر بیعت کردیم و همه باش بیعت کردن بالاخره دیگه. این گزارش خالف انا علی و زبیر و همه هم چه کار است تو این گزارش؟ چه نکته ای داره؟ نمیگفت چی میشد؟ تو میدونید این جمله بار داره علیه خلیفه دیگه، یعنی یه عده از مهاجران تو میگه بایع المهاجر، یه عده از مهاجران مخالف بودن، چرا اینو گفتی؟ اون نمیگفتی، بالاخره که اینا بیعت کردن. انصارش تو منابع ما هست، تو منابع اونا هم هست. انصارش ها بلازوجی ببینید همین واقعه رو نقل میکنه، اینطوری میگه، میگه بلغنی ان زبیر قال لو قد مات عمر بایعنا علیا. یعنی اون آدم اون فلانی و اون یکی فلانی علی و زبیری بودن که قبلا هم با هم مخالفت کردن، اونجا یه تیکه انداخت، مردم شنیدن دیگه، مردم که لو مات فلانی بایعت و فلانی نمیگن که، این تو گزارشش داره اینجوری مجمل میگه، مردم میگن اگر خلیفه بمیره، زبیر میگه اگر خلیفه میره با علی بیعت میکنیم. و آقا این حرف تو اون جامعه چرا احساس خطر جدی شد روش؟ تو گفتی احساس خطر برای اینکه امیرالمومنین 12 ساله تو اون جامعه نقش سیاسی نداره، خشونت ها از طرف خلیفه است، علی ابن ابی طالب نقش سیاسی نداره، برعکس علی ابن ابی طالب اونی مصلح اجتماعی مطرحه، چاه کنده، درخت قرض کرده، باغ درست کرده، وقف کرده، درسته؟ یه مظلومیت اولیه‌ای داشته، یه مظلومیت اولیه‌ای داشته و یه سری خدمات اجتماعی که الان داده، او عالم که بوده دیگه، تو اون صدر اول 12 سال گذشته که امیرالمومنین تو مدینه ناشناس نیست، ناشناسه، عالم که بوده، سابق اسلام که بوده، پهلوان عرب که بوده، اونا رو بذارید کنار، تو این 12 سال هم خدمات اقتصادی داره میده، وقف میکنه. و وقتی شما از حکومت ناراضیی، خواه نخواه همه دور کی جمع میشن؟ دور مخالف حکومت جمع میشن و شما احساس خطر میکنه. زبیری که روز اول بیعت نکرد تو خونه علی بن ابی طالب جمع شده بود، حالا داره تلاش میکنه علی رو حکومت برسونه، احساسم میکنه این میگیره، لذا میاد پاسخ بده. برای همین چون مردم تو جامعه هستن و مردم شنیدن، میگه بگم اینا از اولم طمع به خلافت داشتن و یعنی معنی نداشت این حرف علی خودش بزن، معنی نداشت حکومت خلیفه اول رو نقد کنه، به یه فلته بود، به چه دلیلی؟ چه سودی برد از این که اعتراف به خطا کنه؟ میگه اونم فلته بود، اونم درست نبود، ولی اون توی اضطرار بود. زبیر وقتی میگه خلافت ابوبکر فلته بود، به تبعش خلیفه دوم میگه، ولی چون تو جامعه حکومت خلیفه اول مطرحه، خلیفه دوم نیاز نمیدونه که خودش رو خطر بندازه راجع به فلته بودن حکومت خودشم توضیح بده، نمیده. تعجب فهمید مخالفای ما کیا بودن؟ انصار بودن و علیون و زبیر و من معهم و کموزم هست. تو بعضی نقلا عمار هم ذکر شده، تو بعضی از نقل‌های شیعی قبل از مرگ حضرت سلمان ایشون هم ذکر شده که تحرکاتی داشت. خب و این گزارش منتشر شد. این گزارش همونجوری که میبینید اشکالات جدی بهش وارد. گزارش مقابل که دیگه وقت نیست فقط یه اشاره میکنم که بعداً بهش بپردازیم رو از امیرالمومنین صلوات الله علیه داریم. گزارش از امیرالمومنین. این سخنرانی خلیفه دوم چون عمومیه، علنیه، گزارش رسمی حکومتی همه جا منتشر شد. اون یکی گزارش مخفیانه است، یواشکیه، اونم تو منابع قرن سوم اومده، مثل این که تو صحیح بخاری اومده، اون تو منابع قرن سوم اومده ولی با اختلافاتی در نسخ. ماجرا چیه؟ من چند دقیقه وقت دارم؟ گزارشو بگم حرف میزنم و یه رو برف بزنم اگه ده دقیقه یه رو میشه. آقا عجله نداره؟ ده دقیقه یه رو میگم باقیشو بعدا ارجاع میدن دیگه، حالا اگه وقتی قرار شد روش حرف بزنیم حرف میزنیم. این گزارش در سه تا متن خیلی قدیمی اومده، در امامه و سیاسه ابن قتیبه که منصوب به ابن قتیبه است. کتاب شیعی نیست اگر اهل سنت ابن قتیبه ننوشته باشه. در مسترشد طبری، در قارات ثقفی. ثقفی خب میدونید یکی از اون جلسه ای که عرض کردم از این 500 کتاب تاریخی ما 10 15 تاش مونده، یکیش این قارات ثقفی که 280 خورده از دنیا رفته. و کتاب قارات رو وقتی مینویسه میگه کجاها خیلی ضد شیعه، میگن اصفهان. میبره کتابو در اصفهان میده چند نسخه ازش بنویسن منتشر میکنه. توجه کردین؟ یعنی از مصادر قبل از طبری قارات ثقفی. کتاب بسیار مهمی. امیرالمومنین صلوات الله علیه خطبه‌ای داره به اسم شیخ شقیقه که مستحضری، اونجا مجمل صحبت کرده. با دو طریق این سه کتاب نقل کردن که این سه کتاب بذارید کنار هم خیلی متن‌هاشون با هم فرق داره. چرا؟ چون یه جاهایی یکی بسط داده، یه جایی که خلاصه گفته. من حدسم اینه که چون متن زیرزمینی و مخفیانه است، طبیعتاً گاهی تلخیص شده. اما یه جاهای حساسش اینه همه. توجه کردید؟ دو تا طریق کلی داره. بعد این سه تا متن گاهی مثلا یکی 7 صفحه است، یکی 11 صفحه. تو عبارات هم گاهی مفاهیم نزدیک همه، گاهی عبارات عین همه، گاهی هم با هم متفاوتن. یعنی یه چیزایی تو یکی هست تو یکی دیگه نیست. این طبیعیه، متنی که خیلی حساس باشه، افشاگریه، طرف اون ور حکومت رو داره بیان میکنه، طبیعیه که این اتفاق براش بیفته. تو عبارتی که ثقفی در قاراتش آورده اینجوریه: یه صلوات عیفت داره حبه ارنی، اینا از اصحاب معروف امیرالمومنین و حارث همدانی و عبدالله ابن سبع. منطقی عبدالله ابن سبع نباس باشه. چرا؟ چون عبدالله ابن سبع اگر هم وجود داشته این اوائل حکومت امیرالمومنین کشته شده. این واقعی که دارم میگم مال اواخر حکومت امیرالمومنین بعد از شهادت حضرت محمد ابن ابی بکر. همین مست در امامه و سیاسه ابن قتیبه اومده، حجر ابن علی امر ابن همم، عبدالله ابن واهب، دیگه نمیگه عبدالله ابن سبا، دخل و علا علی. توجه کردی؟ پس میخوام بگم بین نسخ اختلاف متن هست، یه جای اینه همه، یه جای اختلاف. اینا اومدم جمع امیرالمومنین، من یه چند تا جمله از این ثقفی رو بخونم. گفتن که بعد مفتتحت مصر، بعد از اینکه مصر فتح شده بود، میدونی که حضرت محمد ابن ابی بکر رو فرستاد، بعد اونجا فرار کرد، قبلش عزلش کرد کتابیات مالکش در تحویل بگیره، ولی حکومت اونجا شکست خورد. عرض کنم خدمت شما که مالک و تورا کشتن، محمد ابن ابی بکر اونجا کشته شد، بعد یه سپاه امیرالمومنین رفت اونجا رو گرفت. توجه کردی؟ درگیری شد. میگه بعد از اینکه مصر فتح شد و امیرالمومنین وهابا مغموم حزین مغموم بود و حزین بود و گرفته بود و فقال و لهو بیگن لن و این چند نفر گز بردیم که از اصحاب خواستن. این مال کیه؟ مال سال حدود 38 هجریه، 12-13 سال بعد از 15 سال بعد از فرکشید خلیفه دوم. اومد گزارش رسمی داد، اینا میان میگن یا علی بیان لنا ما قولو که فی ابی بکر نومر، چیه آقا موضوع چی بوده؟ فقال لهم علی علیه السلام و هل فرقتم لهازا، وقت که رو بردین و هازهی مصر قد افتتحت شیعتی بها قد قتلت، اما من الان حال ندارم، انا مخرجون الیکم کتابا اخبرکم فی هم حاصل، ولی کتابی می نویسم، یه نامه می نویسم و اسألکم ان تحفظوا من حقی ما ضیعتم فقرعوه علی شیعتی، این رو شیعه های من بخونیم و کونو علی الحق اعوانا. اینونه چند تا تیکه این در نهج البلاغه اشتباهاً به جای خطبه امیرالمومنین اومده و یه بخشیش به جای نامه امیرالمومنین اومده، اینا تک مرحوم سید رضی اینا رو قطعه قطعه میکرده، خیلی تقطیع میکرده بعضی از عبارات این نوشته به عنوان خطبه، مثل خطبه 26 نهج البلاغه از این نامه گرفته شده. شروع نامه اینطوریه که ان الله قد بعث پیغمبر را نذیرا للعالمین امینا علی التنزیل شهیدا علی هذه الامه، تا اینی که ان الله ان تعد الامانات الی امانات الی اهل ان توفوا بال نمونم وفای بعد داشته باشی لا تنقضوا الایمان. به اینجا که میرسه حضرت دقیقاً داره این نامه که من به همه نامه اطمینان ندارم ها، میگم اختلاف مد تو نامه است ولی یه جاهایش مشترکه، از جمله اینجاش دقیقاً حضرت گزارش رسمی مشهور رو داره نقد میکنه در این نامه. اقلش اینه که شیعه ها اینطوری میگن آقا شما این تو منابع ماست دیگه، مال قرن سهمون. فلما مذا لسبیله، تو خطبه شیخ شقی هم اینو داریم، فیا عجبا بینا هو یستقیل ها فی حیاته اذ عقدها لآخر بعد وفاته. اونجا حضرت خیلی مجمل میگه عجیبه کسی که استقاله میکرد میگه عقیلونی عقیلونی دستور غیرکم ولیون فی کن اذ عقدها بینا هو یستقیل ها فی حیاته اذ عقدها لآخر بعد وفاته. اونجا همینقدر میگه، یعنی چی؟ همین شما همین اشکالی که بنده مد کردم، شما چرا تو اون گزارش راجع به صقیفه دوم حرفی نزدید؟ اولیش پیغمبر از دنیا رفت خطر مرتدین بود و خطر امنیت ملی بود، دو سال بعد چه خطری بود؟ هیچی نگفت. تو خطبه شقیقی هست، خطبه عمومیه، نامه که خصوصیه. حضرت فرمود فلان محمد آل سبیله تنازع المسلمون الامر بعده فَوَلَّا أَمَا كَانَ يُلْغَى فِي رَوْعِي وَلَا يَخْطُرْ عَلَى بَالِي أَنَّ الْعَرَبَ تَعْدِلُ هَذَا الْأَمْرَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ. باور کردنی نبود این کارو بکن، یکی بعد از پیغمبر باورم نمیشد. چرا باورم نمیشد؟ چون پیغمبر، من هنوز اون استنادم رو نگفتم، فعلا بعد از پیغمبری، بعد از پیغمبر باورم نمیشد این کارو بکنن. چرا؟ چون خیلی پیغمبر تکرار کرده بود. میگه اما وقتی مردم با ابوبکر بیعت کردن فهمسکت یدی و رأیت انی احق به مقام رسول الله فی الناس ممن تولى الامر بعده، بعد من حقم و چون حقم حق الهیه حق ندارم بشکنم. اما فخشیت ان لم انصر الاسلام و اهله ان ارى فيه ظلما و هدما، دیدم مجبورم الان صبر کنم، من مجبور شدم صبر کنم. خلیفه اولم اومد، خیلی سعی کردم باش همکاری کنم، حرفم اینجاست. و لولا خاصه ای که اون ارتباط خاصی که ما کان بینه و بین عمر بود لظننتو ان لا یدفع ها عنی. قاعدتا وقتی صقیفه و فلت اتفاق افتاد، بعد از این که این واقع تموم شد بعد برمیگردون به من، درسته؟ اشکال دقیقا به همون نقطه که من عرض کردم اشکال کرد به من. چی شد که بعد دو سال این کار نشد؟ میگه حکومت به خلیفه دوم داد. بعد میگه او هم مرا در یک شورای شش نفره قرار داد، فما کانو لولایت احد اشد دو کراهیتا من هم لولایتی علیه. توی شورایی که آخرش معلوم بود نتیجه چی. عبارت مسترشد رو ببینید از این روشن‌تره. عبارت مسترشد اینجا از این روشن‌تره، یعنی همین عبارت رو میخونم. میگه باور نمی‌کردم بعد از پیغمبر حق رو از ما برگردونی، باور نمی‌کردم یعنی من به اونی که انسان تو مخاطبین لزوما نمی‌دارن معصوم نمی‌دونستن که همینقدر پیغمبر تکرار کرده و باور کردنی نبود که اینا حق رو برگردونن. بعد خلیفه اومد باز میگه لولا خاصت ما بینه و بین عمر و امر قد عقداه بینهما، اگر یه ارتباط خاص بینشون نبود، یه امری که اینا با هم پیمانی بسته بودن که منم عرض کردم در خود عبارت خلیفم این خالف انا جز ماجرای صحیفه کشیه میبه ربطی نداره. لظننت انه لا یدفعها عنی هذا، چرا وقد سمع قول النبی، این همه دلیل درباره ولایت من شنیده بود اما این کار رو نکرد. او اومد و اینا، بعد این عبارت رو نگاه کنید، فبایعت و مستکرهن و صبرت و محتسبن فقال عبدالرحمن. عبدالرحمن کی بود؟ میخوام بگم این متن دقیقا ناظر به اون فکتشیت منتشر شده است. عبدالرحمن به من گفت انکه علی هذا الامر لحریص، چقدر تو حرص میزنی برای خلافت. اینجا دو تا متن هست، یه جا میگه قلتو انکم والله احرس و ابعد، حریص شما این، من که از یه متن اینه قلتو حرصی الا ان یرجع حقی فی آفیه ولا یجوز لی عنه السکوت لاثبات الحجت علیکم، من ساکت باشم حجتی نیست. و انتم حرستم علی دنیا تبید انی قد جعلنی الله و رسوله اولا بهی منکم، من کنتم اولا واسه منه. بعد عبارت اینه میگه آره خلاصه اومدن اینجا از ازشان اللهم انی استعدی که علی قریش، این در نهج البلاغه هم هست، خدای من جوی نیست که از این حق بگذرم، قیامتم دادخواهی خواهم کرد. ماجرا تموم نشده، فانه هم قطعو رحمی اضاعو سنتی صغرو عظیم منزلتی اجمعو علا منازعتی امرن کنتو اول الناس بهی منو فسلبونی، اون از حقمو گرفتن. گفتن تو انشالله بعدن، میگه منم ما تو چه حالی بودم، فنظرت فاذا ليس معي رافد ولا ضاب ولا مساعد، من وقتی دیدم نه مدافعی دارم و نه طرفداری دارم نه هواخواهی دارم الا اهل بیتی، اگر به من بگن صدیقه طاهره چه کار کرد، صدیقه طاهره دقیقا اینجا توی این دو بین دو گزارش کارش معلومه. یک جریان میخواد بدون اینی که واقعی صدیق طاهره رو مطرح کنه امیر المومنین میگه همه چیز رو مسیر داره پیش میره، یه جریان هم میخواد برای حجت تمام بشه یک خبر مخالف اون جریان رسمی به گوش برسه. قرینه این جریانی که میخواد خبر مخالفش به گوش برسه شهادت صدیقه طاهره است، چون اگر اونجوری که خلیفه میگه بود و همه بیعت کردن هیچ کس اختلاف نکرد، اینجا صدیق طاهره برای چی قهر کرد با خلیفه؟ چرا امیرالمومنین تا او زنده بود بیعت نکرد؟ یه اخبار دیگه ای داری؟ حضرت اینجور میفرماید فنظرتو، این عبارت در خطبه 26 نهج‌البلاغه به جای خطبه اومده، در هر سه تا متنی که اختلاف نسخه داره این هست، جز یه جملهش که عرض میکنم فنظرتو فاذن لیس معی رافد ولا ضاب ولا مساعد الا اهل بیتی فظننت بهم علی الموت والهلاک، من دیدم اگر بخوام دفاع کنم هیچ کس باقی نمونده. در واقع چرا از صدیقه طاهر دفاع نکردم؟ برای اینکه دیدم اگر دفاع کنم حسنین هم کشته میشه، اهلم کشته میشن، و خب معلومه اگه حسنین کشته بشن اصلا هدایت منقطع میشه. اغضی فاغضی تو علی الغضا و تجرعت الشجا، شبیه همون که در خطبه شیخ شقیه هست، با خار در چشم استخوان در گلو صبر کردم. برای اینکه نقشه از زهرا رو ببینیم چی بوده، این جمله نشون میده که تو مسترشد فقط هست، میگه ولو کان به هم حمزه او اخی جعفر، اگر حمزه بود یا برادرم جعفر بود، ما بایعت و کرها، من اینطور قریب نمیشدم. این نشون میده یعنی حمزه که باید بود شهید شده بود، جعفر شهید شده بود، از بنی هاشم کسی وظیفه‌شو انجام نداد که صدیقه طاهر باید میومد وسط، و این من میخواستم دفاع کنم اهلم کشته میشدن، حسنین کشته میشدن، مجبور شدم. لذا اون روایت عرضات همه تون شنیدید که فرعیتو ان صبر علی هاتا احجا، دیدم عقلانی اینه که باید صبر کنم. فصبرتو و فلعین قضا و فلحلقه شجا، این گزارش رو اگر رجوع کنید میبینید دقیقا فقره های گزارش رسمی رو داره نقد میکنه، و اون اینم مال قرن سوم هست. من یه جمله روزه بخونم اگه اجازه بدید واگذار کنم.